خب قانون حاکم کدامه؟ میون این همه قانونی که تصویب شده است در طول سالهای پس از انقلاب، خیلی از قوانین ما مال پیش از انقلابه. بعد این قوانین قانون حاکمش کدومه؟ عموم و خصوصش چیه؟ به اصطلاح ناسخ و منسوخش چیه؟ هیچ کس سوال واضحی راجبش میدونم الان 10 ساله دارن انجام میدن.
نه نه 10 سال نیست. خب اون مادرش منم.
الان سالهاست این اتفاق داره میفته.
قانونی که در این زمینه تصویب کردیم، خود قانون مصوبه 1389 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوبه 1389، قبل از اون چیزی نبود. مصوبه 1989 تا سازوکارش فراهم شد یه خودی هم گذشت، الان مشغولن. نمیخوام بگم کار کامل نشده، ولی مشغول هستن، حداقل یه کار شروع شد.
بسیار. نکته بعدی کارشناسان نبودن قوانین ماست. ما قانون تصویب میکنیم، دستشون هم درد نکنه، قانون تصویب میکنن، ولی خدایش چقدر این قوانین کارشناسانه تصویب میشه. مبنای قوانین کارشناسی شده ما نامشخصه. قانون تصویب میکنن بلا فاصله، یه سال نشده اصلاحی میزنه، یه سال میگذره یه اصلاحی دیگه میزنه. حضرت عالی آقای هاشم، خودتون حقوقدان هستید بهتر از من میدونید، قانون اصلاح فلان، چرا این اتفاق باید بیفته؟
اصلاحیه یه الحاقیه
دقیقاً چرا این اتفاق باید بیفته؟ و بدتر از اون، اصلا من میگم لو سلم نا، این قانون اصلاحی نیست، قانون به اصطلاح قانون اولی است، قانون مادره. چقدر این قانون کارشناسانه شده است؟ مراکز دانشگاهی ما، مراکز تحقیقاتی ما، مراکز نظری ما چقدر مجازند راجع به قوانین، راجع به لوایح، راجع به طرح‌ها به معنی فنی کلمه نظر بدن و چقدر شنیده می شود. و نکته بعدی من این هست که ما چقدر تأثیر سنجی می کنیم قوانین رو. ببینید یه قانونی امروز تصویب میشه، زمانی ما میریم سراغ اصلاحش که اون قانون اثر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خودش رو در بعد منفی گذاشته، تازه میگیم ای این آسیبه به ما وارد شد ناشی از این قانون است، بریم قانون رو اصلاح کنیم. یعنی یک سازوکار بازخوردگیری وجود ندارد که ما بدانیم این قانونی که الان داره تصویب شده یه سال بعد چه اتفاقی افتاده. حضرت عالی مستحضرید، ما قانونی داشتیم، قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، چند سال ازش گذشت، دیدن تو حوزه خانواده این داره آسیب ایجاد میکنه. قانون اختصاص تعدادی از محاکم موجود به دادگاه های خانواده تصویب شد،
قانون احیا اومد،
بعد قانون احیا اومد که به بحث قبلی مرمیگرده. ولی چقدر فرزندانی که فرزندان طلاق بودن و تو محکمه‌ای به پرونده طلاق یا حضانتشون رسیدگی شد که نیم ساعت قبلش یه قاتل اونجا با سر کله خونی آورده بودن، این اثر منفیه رو گذاشت. بعد گفتیم ای خب حالا بیایم عوض کنیم دیگه. یعنی این ساز و کار قانونی بازخوردگیری از یک قانون مجری در کشور ما وجود ندارد. و من به صراحت به شما میگم در تقریبا بسیاری از کشورهای پیشرفته این قانون وجود، این ساز و کار وجود دارد. بعد این قانون که الان با وضع موجود قرار گرفت، حالا میفتیم تازه اول بحث نظارت. چقدر نظارت میکنیم؟ نظارتی که میکنیم چقدر کار آمده؟ چه اثری داره؟ ساز و کارمون چیه؟ بله من همه اینا رو میدونم که ما نظارت نمیدونم استصوابی، استطلاعی، منظورم نظارت استصوابی و استطلاعی در مجلس سیاسی، اینا همه رو داریم، خب همش قبول. ولی اون چیزی که من دارم ازش بحث میکنم این است که چقدر راجب اجرای یه قانون نظارت کردیم. قانون گذار ما در طول این سالها تبدیل شده است به یک ماشین تصویب قوانین که بال دوم اصلی خودش، وظیفه اصلی دیگر خودش، یعنی نظارت رو هر از چندگاهی انجامی هم میده، تحقیق و تفحصی میکنه، سوالی میکنه، ولی نتیجه چه؟ اگر میخوایم بحث کنیم راجبش، خب اینا همه روش داره تو نظام حقوقی دنیا برایش ساز و کار اندیشیدن. والا با صرف تصویب قانون جدید آقایون حق دارند که احساس میکنن فلان قانون معین در فلان حوزه معین بهش عمل نمیشه، بعد میگن خب ما ضعف قانون داریم، سریع طرحی مینویسن همون نکته‌ای که فرمودن طرح‌های انتخاباتی سریع طرحی می‌نویسن، بریم یه قانون جدید تصویب کنیم. در حالی که اصلا مشکل از نظارت نکردن است، نه از قانون نبودنه. این تازه بخشی از بحث ما در حوزه فساد ستیزی، در حوزه شفافیت گرایی در رابطه با نظام قانونگذاری مونه. من جلو خواهم آمد راجع به دستگاه اجرایی، راجع به دستگاه قضایی، میتونیم بشینیم با هم بحث کنیم راجبش که هر کدوم اینها چه مشکلی رو دارن ایجاد میکنن. و اون وقت ما الان سال هاست میرسیم به اول سال حضرت عالی که خب چیکار باید بکنیم، چرا اتفاق نمیفته. یک دلیل اصلیش اینه که زیرساخت مناسبش رو نداریم. این زیرساخت مناسب نداشتنه به معنی قانون نداشتنه نیستا، واژه‌مو دقیق انتخاب کردم، زیرساختش رو نداریم. شما میفرمایید امضای طلایی، من خیلی راحت بهتون میگم شما قوانینی دارید که صلاحیت تخییری یا گزینشی ایجاد میکنه. مقام مجری میگه من مخیرم امر را انتخاب کنم یا زید را یا بکر را. قانون به این اجازه را داده. کم داشتید از این موارد؟ تو همین بحث حقوقهای نجومی مستند عملشون یک تبصره زیل یه مادهی در قانون برنامه بود، مستند قانونی هم برش داشتن. و اینو جلوتر خواهم گفت که از منظر تحلیل حقوقی هر فسادی که اتفاق میفته در روزگار ما یه مبنای قانونی داره، یه مبنای قانونی. جرائم فساد جرائم یقه سفیدیه، جرائم یقه آبی نیست. فرد یقه سفید، مفسد یقه سفید، مجرم یقه سفید نمیره از زور بازوش استفاده کنه، از توانش استفاده میکنه. یکی از این توانها خم کردن قانونیه که انعطاف پذیره. این زیر ساخته نیست. چون نیست، هی حالا ما میگیم چرا کاری پیش نمیره، داریم درجا میزنیم. چون زیر ساخته نیست، بعد به جهت متدیک بیایم این مبانی رو بچینیم. وقتی چیدیم بریم جلو بگیم حالا چرا پیش نمیره، اون وقت دوباره برگردیم به مبانی. ببخشید.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر شکری خدایی با شما ادامه بدیم. من دیگه از شما پرسش نمیپرسم. شما خودتون به حوزه تخصصی خودتون گریزی هم بزنید و بر این مبنا انجام بدید، چون مقدمه که جناب آقای قربانی فرمودن و آنچه که آقای دکتر قاسمی فرمودن عملا این، حالا مخصوصا این تبیین متدیک موضوع، این خیلی فکر میکنم نقشه راه میتونه برای ما باشه.
که ما نقطه دارید آقای دکتر قاسمی یه انگیزه بیشتر از انگیزه های ما برای خوب حرف زدن داره.
چرا؟
چون یه کسی اونجا حرفاشو گوش میکنه.
آقای ما امیدواریم ملت ایران این حرفا رو بشنون، خصوصا مسئولین.
آقای دکتر قاسمی به اتفاق همسرشون تشریف آوردن و در اتاق فرمان کنار همکاران ما نشستن، تهیه کننده برنامه، صدا بردار برنامه و نظارت بیشتری دارن.
این نه، ایشون انرژی تولید میکنه.
نه آقا، این حرفا حرفایی است که ما سالهاست داریم میزنیم، ولی آنچه که به جایی نرسد فریاد است.
و البته خب میشه از این موضوع، این موضوع رو تسری داد به اینکه به فرض مثال نماینده ما وقتی که صحبتاش به صورت مستقیم داره پخش میشه، اون هم حتما یک انگیزه، که چه عرض کنم، چند انگیزه مضاعف، چندین انگیزه مضاعف میتونه داشته باشه. یکیش همون موضوع بود که شما فرمودید، بحث انتخاباتی بودن، که البته برای آقای دکتر قاسمی دیگه این موضوع خیلی
اون انگیزه
نه صدق نمی کنه اصلا، یه خروج موضوعی داره.
اون انگیزه، انگیزه فاسدی است، به خاطر اینکه جوری باید حرف بزنه که اون اونجا بپسنده.
خب اینو براش بار ارزشی نگذاریم، بگی ما اصلا از این موضوع میتونیم استفاده کنیم به نفع اینکه قضیه تبدیل به احسن بشه. اگر قرار ما این باشه، خب میتونه ازش بهره برداری خوب بکنیم. اما خب اون حالا مسائلی که فرمودید، بریم سراغ جام شکر خدایی.
بله، من بسیار استفاده کردم از سخنان عزیزان. بنده از منظر بیزنسی کم بهش ورود میکنم، چون بالاخره نماینده بخش خصوصی و اتاق ایران هستم در این موضوع در کمیسیون.
اتاق ایران، اتاق فامیلش، اسم فامیلش،
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی.
اسم فامیلش قشنگ بگید
که ای کاش این در بازنگری قانون بشه، اتاق کسب و کار، که دیگه همه اینا توش شامل بشه. این اسم طولانی هم خودش در واقع اذیت کننده است. با این حال من از یه منظر ورود میکنم و به فرمایش جناب آقای قربانی که به راه حل بپردازیم، هم در واقع دو سه تا از موضوعاتی که در دنیا رایج برای مبارزه با فساد و جوابم دادم بپردازیم.
طبعا.
این من از منظری که شروع میکنم این است که اساس حکومتداری در کشور ما که 2500 سال سلطنتی اداره شده، در دهات ما هم کت خدا اونجا رئیس بوده، این بوده که باید به اجازه بگیری. یعنی ما تو روستاهای ما هم اگه میخوان دخترشون شوهر بدن میان که خدا اجازه میگیره. چرا؟ یه فرضیاتی اینجا هست. فرض بر اینه که یه قدرت عاقله‌ای هست که بیشتر از مردم میفهمه. یعنی ما فرضمون اینه که اون کارمند وزارت صنایع در مثلا شهر مثلا فرض کنید که ابهر از اون کارخونه دار ما که اونجا میخواد کارخونه بزنه بیشتر میفهمه. پس باید اجازه بگیره. دقت کنید. پس ما یه سلسله تاریخی داریم. این مجوز به معنی اجازه گرفتن. زمانی هم که مثلا رادیو اومده گفتن برو از شهربانی اجازه بگیر. پس ما یه فلسفه، این فلسفه رو فراموش نکنیم. فرضیاتی داریم. یه قدرت عاقله است که اسمش رو میذاریم حاکمیت، میذاریم کت خدا یا هر چیزی هست و مردم احتمالاً نادانند. باید بیان اجازه بگیرن. که باید به امضای طلایی ختم میشه این موضوع. خب من میپذیرم که در طول تاریخ اینجوری بوده. ما اگه دهه 20 میلادی شمسی 30 شمسی میخواستیم کارخونه بزنیم، بالاخره یه آقای فریختهی مثلا در اون زمانی که کشکی درس نخونده بوده یه جایی بوده میافته شما میخواستی کارخونه بزنیم اینجا نزن، برو اونجا بزن. ولی فکر میکنم در عصر کنونی کسایی که میخواهند کار بکنن، ثروت ایجاد بکنن، ارزش افزوده ایجاد بکنن، اقتصاد رو بچرخونن، یا میخوان کار خیر بکنن، نمیدونم فرض کنید برن خیریه بزنن، برن محک درست کنن یا هر چیز دیگری، قاعدتا به نظر میاد که اینا عاقل‌تر از کسایی هستن که پشت اون میز نشستن. اطلاعات بیشتر دارن، دنیا رو بیشتر دیدن، ولی همچنان باید اجازه بگیرن. خب مجلس خیلی زحمت کشیده. ما تو برنامه توسعه پنجم و چهارم بند داشتیم که همه مجوزها لغوه، باید بیای دوباره بگی که چرا این مجوز لازمه، ولی کیش که زیر بار نرفت. 6 بار تمدید شد و در واقع آخرش هم به عمر برنامه گذشت و لحاظ قانونی اونجا نوشته بود که بعد 6 ماه اگه دولت مجوزها رو دوباره تایید نکنه در کمیسیون فلان و فلان مجوز باطله. اما همچنان مجوز سر جاش بود و علی رغم حکم قانون بالاخره صورت جلسه میکردن و نمیذاشتن که این کار انجام بشه. بس ما یه فرضیه‌ای داریم. با این فرضیه خب به نظر میاد که ما به طور ذاتی در تضادیم. همیالا من میدانم که در بعضی از امور همچنان قدرت عاقله لول بالاتره. مثال چی؟ مثلا ما میگیم آمایش سرزمینی، بیا مثلا در سمنان اینو بزنیم، اینجا آب کمه، در اونجا اونو بزنیم. پس قدرت عاقله‌ای به نام سازمان مدد برنامه‌ریزی، به نام وزارت صنایع، باید بهت آمایش سرزمین رو اوکی بکنه که ما نریم جایی که آب نیست مثلا کارخونه کاشی بزنیم. ولی حالا خودمون میدونیم که 67 تا کارخونه کاشی رفتیم یز زدیم. خب اون وزارت صنایع که مجوز داده من خطا نکرده؟ آیا اون قدرت عاقله نبوده؟ میدونید که همه هم تعطیلن چون آب دیگه نیست. رفتن کارخونه شه، همه هم آوردن، حالا هم همه تعطیلن. سوال اینه اون کارمند وزارت صنایع که مجوز رو داده کی باید جواب میلیاردها تومان در واقع پول بیتون مالی که وام داده شده و هیچ کدوم باز پرداخت نشده چون کارخونه دیگه کار نمیکنن کجاست؟ حالا کدوم قانون ایشون مگه قدرت عاقله نبوده؟ مجوز به دستش نبوده؟ اینجا اون چالشه به وجود میاد. قدرت عاقله اولا در خیلی از مواقع دیگه اون کسی که پشت میز حاکمیت نشسته نیست. اون کسی که داره میاد اون پشت عاقل تره، میخواد کارخونه بزنه، از جیبش میخواد بزنه، میره حواسش جمع کجاست بزنه. نکته بعدی، قدرت عاقله اشتباه میکنه هیچ جریمه ای نداره. هیچ جریمه ای در جمهوری اسلامی ایران و حتی قبل از انقلاب هم همینطور، قدرت عاقله اگه اشتباه بکنه، اون کارمند که نماینده حاکمیت اشتباه بکنه، به هیچ جا پاسخگو نیست. من اگه این آب معدنی رو بخورم یا این چای رو بخورم مسموم بشم، اداره استاندارد، سازمان غذا و دارو نمیرن قوه حاکمش، نمیرن جواب قاضی رو بدن، کارخونه میاد جواب میده. جریمه هم بشه به من نمیدن، میرزن به خزانه دولت. دقیق کنید مکانیزم ها، این مکانیزمیه که ما از اولش غلط چیدیم. بریم جلوتر، چرا شفافیت لازم داریم؟ اصلا برای چیش مثلا فساد نباید باشه؟ یادون باشه شفافیت مبارزه همه اینا بازم اینا انتهای کار نیست. ما برای حکمرانی اعتماد لازم داریم بین حکمران و مردم، و اگه اعتماد سست بشه اون نظام پایدار نیست. شفافیت مبارزه فساد و خیلی از عوامل خروجیشون تراست اعتماده. اعتماده که باعث میشه مردم به حکمرانشون، به نماینده مجلسشون، به قاضیشون اعتماد داشته باشه. خطری که حالا ما رو تهدید میکنه به واسطه همین نابسامانی ها کاهش این سرمایه اجتماعی است که در سال 57 به اوج رسید. شاید در قرن 20 نداشتیم کشوری که ملت و دولتش یکی شده باشن در اون لولی که 57 ما این کار کردیم. اگه یادتون باشه ما همه ملی ها رو دولتی کردیم، ملی این مال ملت بوده، ولی همین حالا شرکت ملی نفت ایران که مال ملت ایران بوده رو دولتی کردیم. اساسنامه شو بریم بخونید، اول بندش نوشته این شرکت مال مردم نیست، در حالی که ما نفت رو ملی کرده بودیم، ولی حالا گفتیم این شرکت مطلق دولت جمهوری اسلامی ایران است. خب یکم بیایم جلوتر بگیم که چه کار باید بکنیم. یک، تعدد قوانین رو فرمودن، ما فوران تبصره و استثناء داریم در قانون. ما قوانین رو یک بارشه تصویب نمی کنیم، خط به خط حقوقدان ها میشنن کار میکنن، مگه پشتوی مجلس کار میکنه، کمیسیون ها کار میکنن، یه تر میارن. ما نمیگیم بله یا خیر، خط به خطش رو باید همه رأی بدن. من فکر کنم این یک از مکانیزمایی که در آیین‌نامه داخلی مجلس باید روش به جمع‌بندی برسه. البته راهکار دیدیم که آزمایشی اگه می‌خوایم اجرا بکنیم کل طرح رو مثلا تایید می‌کنیم و کل لایحه تایید می‌کنیم، ولی ما اینجا مشکل داریم، چالش داریم. خط به خط بررسی کردن یک پارچگی قوانین ما و کیفیت قوانین ما رو آسیب زده. ما اگه مجلس و کارخانه تولید قانون در نظر بگیریم
که هست
بسیار کالای نامرغوب و بی‌کیفیتی داره تولید می‌کنه، چون QC نداره. شما فرمودید کنترل کیفیت این کارخونه نداره، محصول یه پارچه نیست، بر مبنای طراحی اصلا طراحی نمیشه. بس ما یکی از مشکلات ما اینه که کارخانه تولید قانون ما باید کیفیتش بیاد بالاتر، و برای این موضوع باید سازوکار قانونی در خود مجلس در واقع طراحی بشه. نکته بعدی، نکته جایگاه بیمه هاست. دوستان بدانید، مردم ایران بدانید، در کره زمین جایگزین تقریبا اکثر مجوزا بیمه است. این شما میگویید آقا این ساختمون میخوام بسازم، کسی با شما کاری نداره، فقط میگه آقا آخرش بیمه نامه شد بیاری تا مجوز تو بدم. حالا میخوای بیمه بکنی، میگه اینجاش کجه، اونجاش رسته، اون قانون رعایت نکردی. چرا بیمه این کارو میکنه؟ چون بیمه باید خسارت پرداخت کنه در قبال خرابی، آسیب زدن به مردم، آسیب زدن به بقیه، و چون زینف در پرداخت هزینه نهایت کیفیت رو رعایت میکنه. حالا ما میگیم جای اون کارمند وزارت سازمان قرارداد رو بره چک کنه، کارمند شهرداری بره چک کنه. آقا کارمند شهرداری چک میکنه، اینجا زلزله بیاد، آقا کارمند شهرداری خسارت خواهد داد به ما؟ پس اصلا ما کسی رو مسئول جاری سازی قوانین، استانداردها و موضوعات کردیم که اگه اتفاقا بیفته پاسخگو نیست. خب این شما میبینید که حالا در دنیا سلوشن پیدا شده، راه حل پیدا شده، میگن مجوزا هست، دیکلریشن، اظهار، همون چیزی که ما در واقع اسلام خودمون داریم که میگه تو بیان کن خطای خودتو، بیان کن شرایط خودتو، هر چی بیان کردی امضا کردی من همون عدد میپذیرم به عنوان دیکلریشن و اظهار، و بعد پاسخگویی به اون اظهار. شما بگو تو این آب چیه، اظهار کن و امضاش کن. اگه آسیب به کسی برسه من چک میکنم با اظهارت، و اگه دروغ گفته باشی جریمه های سنگین داره. تمام اون مجوزها و همه اینا حذف شده، ولی چی جایگزین شده؟ موظفی به ازای 1,000,000 تولید بطری آب معدنی تا سقف اروپا، تا سقف 500,000 یورو بیمه کنی. چون پول نداره بیمه بکنه، میشه نظامای در واقع بیمه، چون باید گارانتی بکنه و چون نمیخواد پول بذاره باجور بیمهش بکنه. این بیمه که میبینید در همه جا هست، در قوانین، در محاکم، در بسیار از نظامات، همین نظام وکلا در اروپا که در واقع شما مثلا یه سیاری میکشید سرتان میگیرید، مثلا میاد کلیم میکنه رقمای سنگین، و این اسمش در واقع اقتصادی است که بهش میگن اقتصاد مبارزه با فساد. این کرم جدید در دنیاست از 2016. میگن باید اقتصاد مبارزه فساد چی میگه؟ میگه باید پاداشدهی به مبارزه با فساد از خود فساد ارزشش بیشتر باشه، الاز ریالی. یعنی چی؟ یعنی من امضای طلایی میکنم، کسی 6 میلیارد تومان اینجا فساد ایجاد میکنه، باید قوانینی بنویسیم که افشای این فساد 7 میلیارد تومان سود داشته باشه. و اگه بتوانیم اقتصاد مبارزه با فساد رو ارزشمندتر از منافع فساد بکنیم، خود به خود این مکانیزم بازدارنده خواهد بود. اشاره فرمودن ما فساد رو کسی افشا میکنه تنبیهش میکنیم. اگه 20% 30% اون خونه هایی که در واقع مشکل داشت به خود اون شخصی که افشا کرده بود میرسید، به امر به معروف و نهی از منکر پاداش میدادیم، مطمئنن جلوی فساد گرفته میشد. نظامات کشور ما تنبیه کننده کسی است که فساد رو افشا میکنه و من درخواست اکید دارم که این موضوع ساماندهی قانونی احتیاج داره. اتفاقا فاسدین نفع میکنن، زن و بچه‌شون هم کانادا و آمریکا میفرستن خارج از کشور، بعدم بازنشسته میشن میرن و صالحین در این کشور میمونن و در زندان و دچار آسیب میشن. ما باید قوانینی رو در واقع تعیین کنیم که ای کاش در قانون همون موضوع امر به معروف اینو میدیدیم و نهی از منکر. نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی شما یه منکری به نام فساد مجوزی داده شده، یکی اینو تذکرشو داده، بعدم بیانش کرده، خب باید حمایت بشه. ما نه تنها حمایت نمی کنیم، بلکه اون فاسدین چون معمولا شبکه هم هستند، در انواع و اقسام پاپوشا برای اون شخص رو هماهنگ میکنن. به نظر میاد ترم اقتصاد مبارزه با فساد که شامل پاداشدهی نقدی، غیر نقدی، تشویق، تقدیر، فقط هم پول نیست. آقا شما اینا رو بیارید تو صدا سیما بگید 5 نفر اولی که بیشترین فساد در ایران، 5 قاضی که بیشترین فساد در ایران جلوشو گرفتن، تشویق کنیم. ما این کارا رو نمی‌کنیم. ما معمولا در اونجا نشون میدیم که اون بنده خدایی که مثلا فساد کرده رو مثلا گردنشو زدیم. اما یا اون کسی که افشا کرده، اون قاضی که اینو تشویق کرده کجاست؟ این حکمو داده. به نظر میاد اقتصاد مبارزه با فساد ما به شدت زیان ده همین حالا. در واقع ترازنامه‌اش منفیه. و در واقع عزیزانی که در کشور، چه در مجلس، چه در قوه قضاییه، چه در حاکمیت و چه در مردم عزم مبارزه با فساد دارند، در اقلیت قرار گرفتند در مقابل بزرگان فساد. ما دنبال فسادهای ریز خورد احتمالا نمیگردیم، کسی که حالا توی مثلا دستگاهی مثلا فرض کنید یه سکه طلا مثلا رشوه گرفت، ما احتمالا مفهوم فساد، فسادهای سازمان یافته و بزرگی کشور رو داره آسیب میزنه.
فرق نمیکنه چون اصلا اون یک سکه قاعدتاً شروع میشه، تبدیل میشه.
در مقابل اون کامنتی بعد یه کامنتی بعد بذارن که اگرچه این بد است، ولی منظور ما از فسادی کلانی که از امضای طلایی در میاد فسادی است که
امضای طلایی همین چیزیه که شما ثبت سفارش خودرو بسته میشه و بعد شما بعد از اون نرم افزار باز میشه و مثلا شما اینقدر
در مقام پاسخ نه، ولی شبیه آنچه که حالا بخوایم استفاده کنیم بین صاحب نظرها مطرح میشه که امضاهای طلایی از تمرکز به وجود میاد. حالا میان نظریات عدم تمرکز رو مطرح میکنن که حالا یه پارادوکسی هم ایجاد میشه، چون مواردی که دکتر قاسمی فرمودن قاعدتا احتیاج به یک تمرکز نظارتی داره که این تمرکز نظارت نافی اون نیست.
ملاک تمرکز یادم ببخشید یعنی کلامتون میاد. نکته ای که میفهمن نیاز به پیشفرض نظری داره.
همین رو میخوام برسیم
به پیشفرض نظری به درستی گذاشتن که ما درکمون از دولت یک درک تمرکزگراست، در حالی که قانونگذار ما تو بسیاری امور تمرکز زدایی رو پذیرفته. و دوباره یه نکته دقیق دیگر فرمودن که قانونگذار ما، اگرچه قانونگذار اساسی قوه مؤسس ما، تمرکز زدایی رو پذیرفته، ولی ما دوچار تمرکز گرایی فکریم. یعنی به جهت جامعه شناسی حقوق عمومی ما تو کشور دوچار تمرکز گرایی فکریم، واسه همین اصل صدمون در رابطه با شوراها اینجوری قانونش نوشته میشه که اموری رو داره به شوراهای محلی میسپاره که هر اداره کوچیکی هم میتونسته انجامش بده. یعنی اگر این مبنا رو بپذیریم که امر مردم را به خود مردم واسپاریم، اگر این اتفاق بیفته دیگه
حقوق آقای حسین صدر
درزایه میشه.
من میخواستم فقط دو جمله دیگه هم بگم این بحث جمع کنم. یه موضوع دیگه هم که ما داریم راه غلط میریم، که چون من نایب رئیس انجام مدت کیفیت ایران هم هستم و در بحث کیفیت کاملا مردوده، اینه که ما فکر میکنیم بازرسی موجب کاهش خطا میشه. اثبات شده، تضمین شده، از لحاظ علمی اثبات شده بازرسی نهایتا باعث کشف خطا میشه، باعث رفع خطا نمیشه. بازرسی رو بازرسی، بازرسی رو با این هنوز داریم اینو، ما همینا نهادهای بسیار متوالی اینسپکشن بازرسی نظارت درست کردیم که این ناظر برونه، اون ناظر برونه، اون ناظر برونه، اما بدانید همه اینا در نهایت خطا رو کشف میکنن، رفع نمیکنن ریشه خطا رو.
متشکرم. من هیچ توضیح و کامنت و افزوده‌ای ندارم. آقای دکتر سعد در خدمت شما هستیم. مقدمات رو فرمودن، از شما پاسخ نمیخوایم، اما قاعدتا مشکلات رو هم دیگه الان بهش اشراف پیدا کردیم، الان میخوایم برسیم به اون چراه، به حالا اینکه راهکارها رو هم تقریبا فرمودن، اما این چراه، این چرا شفافیت به وجود نمیاد، خیلی چراهای دیگر رو با توجه به سابقه حالا مجلس، سابقه دولتی که شما دارید، به عنوان فرد با تجربه به ما بگید که این چراها جوابش چیه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اتفاقا از صحبت‌های دوستان بسیار استفاده کردم و به دلیل اینکه شما دقیقاً افراد متخصصی رو دعوت کردین، حاجی آقای قربانی که در مجلس خدمتشون بودیم در هیئت رئیسه مجلس و همینطور آقای دکتر قاسمی و آقای دکتر شکر خدایی، خود حضرت عالی که نکته‌ای که اضافه می‌کردین بسیار استفاده کردیم. اما من فکر می‌کنم که بیاییم یه مقدار راجع به مصادیق صحبت کنیم، ببینیم اصلا این مشکلات، ما که نمی‌خوایم توی این برنامه دو ساعته بیاییم از اول ریشه یابی بکنیم و نمیتونیم این کار رو بکنیم و کل کشور و مشکلاتش رو در همین برنامه حل کنیم. منتها یه مقدار مصادیقش رو من میخوام به صورت موردی مثال بزنم که این انتقاداتی که دوستان داشتن ببینیم از کجا نشأت میگیره. ببینید آجا، احتمالا یادشونه، ما در کشورمون یک طرحی نداشتیم که تمام زمین‌های کشور رو کد به کد مالکش مشخص بشه. مثلا بگه در حاشیه فرض کنیم شهر تبریز این 50 هکتار 200 هکتار زمینی که هست تا بره یک زمینی که مثلا وسعتش 50 متره 20 متره. خود همین مسئله شما ببینین، شاید اگه فسادهایی که سوء استفاده‌هایی که شده ما تقسیم بکنیم، من فکر می‌کنم نزدیک یک چهارمش مربوط به همین بحث زمین هست، شاید بیشترش. یعنی از شمال شما برین تا هر کجای ایران که بری میبینی یه جایی زمینی بوده، زمین مرتع بوده، الان تبدیل شده به ویلا، تبدیل شده به نمیدونم به برج و امثال. تازه در سال در اواخر مجلس هشتم بود آجا این طرح کاداستر تصویب شد.
از جلوتر هست، از جلوتر هست، منتها چون پول نمیدادن خیلی طولانی شده.
یعنی الان تازه ما 4-5 ساله که در کشور تونستیم هر قطع زمینی که وجود داره روش انگوش بذاریم که این پلاکش اینه، ولی هنوزم شما بیاین با هم بریم در داخل تهران من زمین های 3000 متری 2000 متری به شما نشون بدم که مالکش مجهول الهویه است، و اگر کسی بتونه اون سازکار رشوه دهی رو بچینه اون زمین تملک میکنه و همین الان میبسه این کارا رو میکنن. اما دوستان یه نکته ای رو در آقای شکر خدا فرمودن و در واقع آقای دکتر قاسمی هم به نوعی اشاره داشتن، اون کاشف این فساده. حالا این شخصی میخواد بره این زمین رو ثبت کنه، مراجعه میکنه بالاخره به ثبت اسناد، به ادارات مختلف، کارمند من اونجا انگیزه اولا میترسه، میبینه مثلا در برابر 100 میلیارد تومانی میخواد خیام کنه، خب بهش یکی 100 میلیون میدن، حالا اینو جا میاره. این واقعا حالا شاید ما اینجا استودیو نشستیم زیر پرچم جمهوری اسلامی میگیم غلط میکنم، ولی اینطوری نیست. من به شما میگم، ما الان میخوام مصداق بگم. ببینین اگر ما قانونی تصویب میکردیم که از این 100 میلیارد کسی جلوشو میگرفت 50 میلیارد یه بخش قابل توجهی، همچنین قانونی برای نیروی انتظامی کشف کردم و تصادفا بسیار موثر واقع شد در کشف مواد مخدر و قاچاق و مسائل دیگه. این یه مسئله. حالا شما میگی که خب شما تو مجلس بودی این قانون رو تصویب میکردی. اتفاقا اینقدر من میخوام بگم وسعت کار زیاده و آشفتگی کار زیاده که این قوانین ضرورتش پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی شما میری تو یه روستا، به روستایی میگی که خب اینجا که شما باغ داری بذار پسرت یه خونه برای خودش بسازه، میگه این قانون نمیذاره. آقای بخشیدار اینو حل کن، میگه در اختیار من نیست، باید بره استان، باید بره. نماینده مجبور میشه، یعنی این بازخوردا فیدبک هایی که از دهیاری و روستا و استاندار و همه اینا رو میگیره، میاد یه طرح میشه، مرکز پژوهشان نظر میده، مراکز پژوهشی مستقل نظر میدن. الان انصافا ولو این همه ایراد که شما گفتین من میگم وجود داره، با این حال در شیوه قانونگذاری الان داره سیستماتیک میشه، یه نظمی داره پیدا میکنه. یعنی الان یه کسی قانون بخواد تصویب بکنه مثل 20 سال پیش 15 سال پیش نیست آقای دکتر که مثلا بشینه تصویب ده. نه، بلافاصله میره اداره قوانین.